منابع دست پیدا نکنه، یعنی سواحل نوار غزه رو در اختیار نگیره، دست بردار نخواهد. سومین هدفش برمیگرده به برنامه بلند مدتی که برای سیطره بر اقتصاد جهان داره. فعلا مسیر ترانزیت کالا در شمال مصر کانال سوئزه، اما رژیم صهیونیستی برنامه ای داره که بیاد مسیر ترانزیت کالا رو از جنوب منطقه غزه، جنوب سرزمین های اشغالی و منطقه غزه و در شمال صحرای سینا ببره و اونجا یک کانالی رو ایجاد کنه به موازات کانال سوئز که عمق و پهنای بیشتری داره و مسیر ترانزیت کالا رو منتقل کنه به این کانال که بتونه بر اقتصاد جهان سیطره داشته باشه، یعنی گذرگاه تبادل کالاهای جهانی در اختیار خودش باشه. پس نیاز داره که جنوب منطقه غزه رو در منطقه رفح اونجا رو در اختیار خودش بگیره. پس اگر هیچ جای غزه رو نتونه اشغال کنه، یقینا تمام تلاشش رو میذاره که بتونه جنوب رفح تا دریا رو در اختیار بگیره که هم بتونه منابع انرژی رو سیطره پیدا کنه، دسترسی داشته باشه، و از اون طرف هم بتونه کانال رو ایجاد کنه. ما نمیتونیم امید داشته باشیم که بدون دستیابی به این اهدافش دست از جنگ برداره. اما خب با این اوصاف چرا اومد و قضیه صلح رو مطرح کرد، قضیه آتش بس رو مطرح کرد؟ این موضوع برمیگرده به چالش‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی. دولت نتانیاهو قبل از اینکه جنگ شروع بشه دچار یک ضعف از همپاشیدگی شده بود که حالا در انتخابات اون دوران که چند دور انتخابات بود دولت چند مرحله دست به دست شد و این اواخر قبل از شروع جنگ هم دیگه امیدی به بقای دولت و کابینه آقای نتانیاهو نبود. با جنگ آقای نتانیاهو هم بقای قدرت خودش رو و دولت خودش رو تضمین کرد. از اون طرف هر زمان که دادگاه آقای نتانیاهو زمانش میرسه یه اتفاقی میفته که بود امنیتی پیدا میکنه و خب ایشون باید بره به اون مشکلات امنیتی برسن، چون اگر دادگاه رسیدگی بشه ایشون محکومه، محکوم شدنش یعنی پایان قدرتش. منتهی مراتب این آشفتگی که عرض کردم خدمتتون و چند دست به دست شدن باعث نارضایتی شده بود. یک مسئله دیگه ادامه جنگ و اون گروگان‌هایی که ادعا میکنن در دست رزمندگان غزه هست، حماس هست، مردم رو شاکی کرده نسبت به این دولت. دولت باید بتونه در داخل خودش یک سکون ایجاد کنه، یه آرامش ایجاد کنه، دوباره بتونه به مسیر جنگ خودش ادامه بده. برای اینکه بتونه مردم رو یک رضایتی نسبی درشون ایجاد کنه، مردم که در سرزمین اشغالی هستن، و بتونه یه مشروعیت مجددی به خودش بده که راه نفسی داشته باشه برای ادامه جنگ، آتش بس رو آورد، گروگان ها رو گفته به ما برگردونید، چون فضای داخلی خیلی متشنج شده. این جنگ ها هم اقتصاد رو، هم آرامش رو، هم زندگی رو کلن در منطقه اشغالی، سرزمین اشغالی مختل کرده. و جدا از اون شما ببینید مهاجرت های معکوسی که داره انجام میشه بقای رژیم صهیونیستی رو داره تهدید میکنه. باید بتونه یک مقداری مردم خودش رو آروم کنه. از این جهت به نظر بنده این آتش بس یک بازی سیاسی هست برای مدیریت افکار عمومی، برای اینکه بتونه یک مقداری مقبولیت خودش رو افزایش بده و با افزایش مقبولیت بتونه جنگ رو دوباره ادامه بده و پیش ببره. از این جهت یمانم بر این هستش که ما نباید انتظار ادامه آتش بس رو داشته باشیم. با آتش بس بازی خواهد شد، دلایلی پیدا میکنه میگه ما آتش بس رو میخوایم داشته باشیم، یک دلایلی پیدا میکنه میگه شما نصب کردید ما حمله میکنیم، که بتونیم بازی رو داشته باشیم، امتیازات رو بگیره، مردم رو مدیریت کنه، اما جنگ تمام نخواهد شد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراهی ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها در کنار گزارش ها و گفتگوهای تحلیلی که داریم از تحولات مهم روز از جمله تحولات غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. خیلی وقتا ما هوش ما به حرف زدن ما یا تایید کردن یک مطلب در فضای مجازی نیست، ولی از اون مهمتر ایست که هوش ما نیست. گاهی با همی حرف های به ظاهر ساده می تانه بگه اتفاق کوچک تبدیل به یک شایعه کلان کنیم. شایعه ها قدرت تبدیل شدن به فاجعه را دارن، فاجعه‌ای که بر خود ما و دیگران درد سر ساز میشه. پس بهتره هوش ما را به حرف ها، نوشته ها، تایید کردن ها و بازنش های ما به خصوص در فضای مجازی بیشتر جمع کنیم تا بر خود ما و دیگران فاجعه نسازیم. ما شوخی شوخی گپ میزنیم ولی در دیگران آسیب جدی میزنیم. البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدای مهربان و سلام. درود شنونده های عزیز برنامه دیار خورشید، امروز هم در خدمت شما هستیم با معرفی یکی دیگر از جاهای دیدنی شهر مقدس مشهد. با ما همراه باشید. مشهد علاوه بر بارگاه نورانی و مقدس امام هشتم علیه السلام، گستره متنوعی از جاذبه ها را هم برای گردشگران داره. از مجموعه های تفریحی گرفته تا مراکز خرید، مجموعه تفریحی گردشگری و گیاهشناسی باغ مشهد از جاذبه های تفریحی آموزشی به شمار میره و دارای مساحت تقریبی 29 هکتار است. این مجموعه در قالب چندین کلکسیون از ترکیب هنر معماری، معماری منظر و علم گیاهشناسی شکل گرفته. باغ مشهد با عنوان یکی از جاذبه های گردشگری در تاریخ 22 خرداد سال 1392 افتتاح شد. باغ مشهد 11 کلکسیون را در خود جای داده. این مجموعه متشکل از کلکسیون باغ صخره‌ای، کلکسیون گیاهان دارویی و معطر، کلکسیون نهالستان و گلخانه‌های تولیدی، جشنواره دائمی گل‌های داوودی، باغ روز، باغ میوه‌های بومی ایران، سیستماتیک و آربراتوم، بانک بذر و ژنوم گیاهی، بخش آموزشی و نمایشی، بخش ایران و توران، بخش آسیای میانه و بخش سوزنی برگان است.
شما دعوتید به بزرگترین باغ تفریحی گردشگری مشهد. همراه ما باشید.
کلکسیون گیاهان دارویی باغ مشهد غنی‌ترین و قدیمی‌ترین کلکسیون گیاهان دارویی ایران است. این قطعه در زمینی با وسعت تخریبی 1.5 هکتار در باغ مشهد راه اندازی شده و با جمع‌آوری حدود 400 نمونه ژنتیکی در حال حاضر شامل 180 گونه گیاهی دارویی و معطر از 60 راسته گیاهی می شود.
اینجا با گیاهان طبیعی براتون گرمنوش و سردنوش آماده می کنند.
باغ روز یکی دیگر از کلکسیون‌های این باغ در مساحت 1 هکتار است که 30 گونه در 120 رقم گل روز را در معرض دید عموم قرار داده. باغ میوه شبیه‌سازی از کوچه باغ‌های قدیمی ایران است که در آن 140 رقم درخت میوه و 30 گونه درخت غیر مسمر مانند نارون را کاشتند. کلکسیون نهالستان و گلخانه‌های تولیدی یکی از بخش‌های مهم است و به عنوان بستر اولیه کاشت و ذخیره‌گاه عناصر گیاهی وارد شده با باغ محسوب میشه. در این بخش بیش از 40 گونه رقم زینتی یا تحقیقی در حال تکثیر است. باغ صخره‌ای دارای انواع گل و گیاهان پیازی، فصلی و صخره‌ای است. جشنواره دائمی گل‌های داوودی در باغ مشهد در فضای با مساحت 1 هکتار با طراحی منظر مناسب ایجاد شده. در این مکان تاکنون 700 نمونه ژنتیکی از گل داوودی از سراسر ایران جمع‌آوری شده که بیانگر پتانسیل ژنتیکی بالای این گیاه در ایران است. این جشنواره هر ساله در پاییز برگزار میشه. گل داوودی گیاه دارویی محسوب میشه به طوری که از گل‌های خشک آن در درمان سرماخوردگی، تقویت قوه بینایی و افزایش تمرکز استفاده میشد. علاوه بر موارد ذکر شده، سرگل‌های این گیاه با عنوان چای سنتی در چین، همچنین با عنوان حشره‌کش مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجموعه باغ مشهد علاوه بر کلکسیون ها و بخش های متعدد مرتبط دارای امکانات تفریحی و رفاهی دیگری هم هست. 3 آبشار و برکه در مجموعه جای گرفتند که دارای ظرفیت مناسبی برای عکاسی هستند و فضای باغ ها را طبیعی تر و جذاب تر کردند. 2 برکه ویژگی خاص خود را دارند.
نکردنیه، در دل مشهد میتونی با دوستات و خانوادت ماهیگیری رو تجربه کنی.
برکه ماهی های زینتی. در این برکه گردشگران میتوانند با ماهی های کپور، آمور و ماهی قرمز غذا بدهند و از این تجربه دوست داشتنی لذت ببرند. با برکه ماهیگیری گردشگران میتوانند در این برکه با لنسرهایی که مجموعه در اختیار قرار می‌دهد با ماهیگیری بپردازند. همچنین امکان طبخ ماهی در همان محل و صرف آن وجود دارد.
توی باغ مشهد می‌تونید کلی تفریحات خانوادگی رو اینجا تجربه کنید.
پارک ژوراسیک این مجموعه از نظر وسعت یکی از بزرگترین جوراسیک پارک های خاورمیانه به شمار می آید و در کلکسیون ایران توران احداث شده است. دایناسورهای ما قبل تاریخ با ابعاد واقعی و به صورت متحرک در این مجموعه بازسازی شدند. تعداد این دایناسورها به 30 عدد می رسد. همچنین راهنماهایی در پارک قرار دارند تا دایناسورها را معرفی کنند و درباره زندگی آنها به گردشگران توضیح دهند. در قسمت ورودی پارک جوراسیک می توانید شاهد نمایشگاهی از فسیل ها و سنگواره هایی باشید که از قرون گذشته در منطقه خراسان یافت شدند. همچنین بازسازی در اندازه واقعی از یک فسیل تیراتونوسوروس یا تیرکس در رنده ترین دایناسور عصر جوراسیک مواجه خواهید شد. درخت سخنگوی پارک جوراسیک از دیگر جذابیت های آن است. این درخت که در ابتدای مسیر با بازدید کنندگان خوش آمد می گوید، توجه افراد را به محیط زیست جلب می کند. پل معلق نیز تجربه هیجان انگیز را برای بازدید کنندگان به ارمغان می آورد.
تجربه دیدن دایناسور از نزدیک و پارک هیجان انگیز جوراسیک رو اصلا از دست ندید.
و اما باغ ماجراجویی کودک و نوجوان. این باغ در فضای جنگلی با حیوانات اهلی و المانهای چوبی نظیر خانه درختی دکتر ارنست، محیطی پرهیجان و جالب برای کودکان و نوجوانان فراهم آورده است. از تفریحات این بخش میتوان با زیپلاین، ترامپولین و مسیر ادونچر اشاره کرد. حضور مربیان ورزیده و آموزش دیده هم علاوه بر ایجاد حس امنیت در استعدادیابی کودکان و نوجوانان مؤثر است. از دیگر المان‌های باغ ماجراجویی کلبه‌های لیلیپوتی است که کودکان می‌توانند در آنها مهارت‌های دستورزی را کسب کنند.
اگر عاشق سرعت و هیجانی کارتون یا باغ مشهد بهترین گزینه است.
خانه روستایی باغ گیاهشناسی مشهد اولین نمونه در شهر محسوب می شود. از دیوارهای کاهگلی کوتاه گرفته تا درختان میوه، حوض آبی و مرغ‌ها و خروس‌ها، فضای نوستالژیک خانه با گردشگران فرصت می دهد تا درکی مناسب از زندگی روستایی در 150 سال پیش داشته باشند. برای بسیاری نیز این خانه روستایی خاطرات گذشته را زنده می کند و لحظاتی فراموش نشدنی را رقم می زند. همچنین می توانید چای زغالی بنوشید یا سراغ خوردنی های سنتی مانند باقالی پخته و بلال و انواع غذاهای سنتی نظیر اشکنه ها و آش‌های خراسانی بروید.
یه بازارچه سنتی باصفا دارن که تمام محصولات اینجا تولید میشه.
باغ مشهد یکی از کاملترین و متنوعترین مجموعه های غذایی که شامل غذاهای ایرانی و فرنگی میشه.
از دیگر دیدنی ها در باغ گل مشهد میتوان به دهکده صنایع دستی، پیست پارک و اسکیت، پارک کروکودیل ها، زیپلاین و اسکای گلایدر، دهکده اقوام و رستوران، کافی شاپ و دمنوش سرا، رستوران بوتانیک، فست فود دراگون و آب میوه سرا اشاره کرد. باغ مشهد در هر فصل زیبایی های خود را دارد. با این حال با توجه به فستیوال های بهاری و شکوفایی اکثر گل ها، بهار می تواند بهترین زمان برای بازدید از این مجموعه باشد. در فصل تابستان نیز بسیاری از درختان میوه و ثمر می نشینند. همچنین فصول پاییز و زمستان و دلیل شکوفایی بیشتر نژادهای گل داوودی می تواند زمان فوق‌العاده‌ای برای بازدید از باغ مشهد باشد.
شما دعوتید به ساعتی هیجان انگیز و لذت بخش در قلب مشهد. قرار ما اینجا باغ مشهد. منتظر حضور گرمتون هستیم.
دوستان عزیز، گشت و گذار امروز ما در باغ گیاهشناسی مشهد به پایان رسید. امیدوار هستیم که اگر به مشهد آمدید از این باغ دیدنی دیدن کنید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. دست دنیا میارزه خاک پاکی، که چون ما عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاهو، خرامون میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتار، برای لال زاران خراسان. بگو جان شما هم گل سرخ، که شد از دوری یارش براسون. که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش. الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا سودای گندم کرده باشیم. ببین زخم جدای پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم. چرا درمان دل گم کرده باشیم. سلامم را ببر ای باد بیتار، برای لال زاران خراسان. بگو جان شما شود از دوری یارش براسون. که شود از دوری یارش براسون.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. وحیده حسینیان هستم و اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمتتان هستیم از برنامه ایران گشت. دوستان عزیز شنونده، کشور ایران طی دوران‌های مختلف پذیرای جهانگردان و ایران شناسان بسیاری بوده که برخی از این افراد یادداشت‌ها و سفرنامه‌هایی در ارتباط با سفر به این سرزمین به جای گذاشتند. واضح است که بخشی از این سفرنامه‌ها به آداب و رسوم خاص ایرانیان، از جمله آداب غذا خوردن آنها، اختصاص دارد. ذکر این نکته ضروری است که در برخی از این سفرنامه ها یا به علل عدم شناخت دقیق نویسنده از فرهنگ مردم ایران و یا عدم تسلط کامل وی به زبان فارسی، به طرح مطالبی خلاف واقع پرداخته شده است. مناسب دیدیم جهت آشنایی بیشتر عزیزان شنونده، در برنامه امروز سیری در آداب و رسوم ایرانیان و اختصار اشاره‌ای به آداب غذا خوردن ایرانیان داشته باشید. پس با ما همراه باشید و ادامه برنامه را بشنوید. دوستان عزیز، هرچند امروزه متناسب با تحولاتی که در همه عرصه‌های زندگی با وجود آمده، در برخی از خانواده‌های ایرانی نیز غذا را بر روی میز می‌خورند، لیکن سفره ایرانی یا دسترخوان ایرانی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده. در بسیاری از خانواده‌های ایرانی موقع صرف غذا، سفره یا همان دسترخوان را بر روی زمین پهن می‌کنند و افراد خانواده دور آن می‌نشینند و در محیطی شاد و صمیمی در کنار یکدیگر غذا صرف می‌کنند یا غذا میل می‌کنند. بخصوص در روزهای تعطیل حتما افراد خانواده خود را مقید می‌دانند که همگی با هم غذا بخورند. در تدارک غذای ایرانی غالبا مادر خانواده نقش مهمی دارد. وی با سلیقه و حوصله خاصی غذای مورد علاقه افراد خانواده را آماده می‌کند. ایرانیان به بهداشت و سلامت مواد غذایی اهمیت می‌دهند. از این رو برای غذای تازه طبخ شده ارزش زیادی قائل هستند و علاقه خاصی به استفاده از سبزیجات تازه همراه با غذای خود دارند. لذا سبزی‌های تازه خام که با دقت بسیار با مواد ضد عفونی کننده شستشو و تمیز شده زینت بخش سفره ایرانی است. ایرانیان نه تنها به بهداشت غذا اهمیت می‌دهند، بلکه مسئله حلال بودن غذا و به دست آوردن آن از راه درست نیز برای آنها مهم است. پیرو همین نظر، اگر فردی انسان درستکاری نباشد، برای حضور در سر سفره چنین شخصی رغبتی از خود نشان نمی‌دهند و اصطلاحاً با او هم سفره و هم غذا نمی‌شود. ایرانیان موقع غذا خوردن با نام خدا و ذکر بسم الله الرحمن الرحیم غذا را شروع می کنند و در پایان غذا به خاطر نعمت‌های فراوان خداوند او را سپاس می گویند. دوستان، مردم ایران از دیرباز به مهمان دوستی و مهمان نوازی معروف بودند و به همین دلیل نیز در مورد مهمان و مهمانداری عقاید و آداب زیادی دارند که تأثیر آن در ضرب المثل ها، حکایت ها و داستان های ایرانی مشهود است. بخشی از آداب مهمانداری ایرانیان در پذیرایی از مهمان است. مهمان از احترام خاصی برخوردار است و میزبان سعی می کند غذاهای متنوع برای او تدارک ببیند و همینطور با رفتار محبت آمیز خود محیط دلنشینی برایش فراهم سازد. ضمن صرف غذا، تعارفات خاصی بین ایرانیان رایج هست و میزبان حسن نیت و محبت خود را با تعارف و مهمان ابراز می‌دارد. در مهمانی ها هنگام صرف غذا توجه خاصی به افراد مسن و کودکان می‌شود. در بسیاری از موارد آنچه مهمانی را صمیمانه و دلنشین می‌کند، همکاری و همیاری افراد در تدارک و تهیه غذا، در چیدن سفره و سرانجام در جمع‌آوری سفره و شستشوی ظروف است. دوستان عزیز، یکی از مهمترین عواملی که در برپایی مهمانی ها و گستردن سفره غذا مؤثر هست، اهمیت دین مبین اسلام به صله رحم و رسیدگی به وضع خیشان و بستگان و آشنایان و دید و بازدید و ارتباط با آنهاست. البته ذکر این نکته ضروری است که پذیرایی ها تنها منحصر به افراد فامیل نمی شود و در موارد نیازمندان را در بر می گیرد. افرادی که استطاعت مالی داشته باشند و بهانه‌های مختلف نظیر اعیاد و مناسبت‌های مذهبی با برپایی سفره‌های غذا از نیازمندان پذیرایی می‌کنند.
یکی از آداب‌های معاشرت آداب مهمانی رفتن هستش. یادمون باشه که وقتی میخوایم خونه کسی بریم حتما یه تماسی رو داشته باشیم. شاید اون طرف مقابل ما خونه نباشه، شاید چیز خاصی رو توی خونه نداشته باشه و احساس خجالت و شرمندگی بهش دست بده. پس طبیعی هستش که من باید یه زنگی بزنم به طرف مقابل. هستی؟ نیستی؟ کی میتونم بیام خدمتتون؟ توی مهمونی حتما یادتون باشه که برای اولین بار اگه وارد مکانی میخواین بشین حتما یک هدیه کوچکی رو در نظر برای طرف مقابل خریداری کنید. میدونی یه جعبه شیرینی باشه و طرف مقابل وقتی که این رو میبینه احساس خوشایند بهش دست میده. شاید یه سوال برای خودتون به وجود اومده باشه که بعضی موقع ها ما یه سری رفتارهای انجام میدیم که این رفتار آیا درسته؟ آیا رفتار غلطه؟ آیا در اصل به تیپ شخصیتی ما اومد که این حرکت رو انجام دادیم یا نه؟ خب طبیعی هستش که بعضی از رفتارها و بعضی از حرکت‌ها رو ما انجام میدیم و بعدش هم به خودمون میریزیم میگیم ای کاش این رفتار رو انجام نمیدادم، ای کاش توی این مهمونی این کار رو انجام نمیدادم. یا ممکنه که همسرم برگرده به من بگه چرا این رفتار رو انجام دادی؟ چرا این کار رو کردی؟ خجالت نکشیدی؟ گپ زدن‌های طولانی مدت رو نداشته باشین و یا به عبارت دیگه حماستون در اصل این زمینه باشه که هر از گاهی من ساعت خودم رو نگاه کنم که تا دیر وقت نخوام تو خونه طرف مقابل باشم، به هر حال اونم خسته است میخواد بگیره بخوابه. و از طرف دیگه توی گپ زدن حواسم باشه که نخوام طرف مقابلم رو محکوم کنم که حرف من درسته. به این رفتار باید توجه داشته باشم. شما مهمان هستی. پس بحث‌های طولانی مدت و در از باعث شدت و عصبانیت طرف مقابل رو نباید در ایجاد بکنید. از طرف دیگه میگیم سر وقت توی اون مهمونی رو حتما حاضر بشید. و همچنین توی اون آداب مهمونی بهتر هستش که مواظب به بچه‌ها و رفتارهای بچه‌های خودمون باشیم. یادمون باشه که بچه میزبان رو حق نداریم که در از تنبیهش کنیم که چرا این حرکت رو انجام میدی. ممکنه که بچه میزبان بیاد به سمت شما و یه دفعه بکشه رو پوش شما رو و لباس شما رو بگه که خاله 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 چقدر این قشنگه میدیش به من، و شما در از یک رفتار خیلی وحشتناک انجام بدی پرتش کنی بعد بگی که چون اینطوری میکنه. یادتون باشه تنبیه کردن رو ما نباید توی خونه میزبان داشته باشیم.
دوستان گرامی، حال که از سفره ایرانی و آداب غذا خوردن ایرانیان سخن گفتیم، مناسب است در این بخش از برنامه نیز و اختصار با غذاهای سنتی و ملی ایرانیان آشنا شویم. فرهنگ غذایی ایران اعم از گوشتی و گیاهی بسیار غنی و متنوع است، زیرا ایران کشوری چهار فصل با آب و هوای متنوع است. در نواحی مختلف این سرزمین با تناسب امکانات موجود غذاهای محلی گوناگونی تهیه می شود. مثلا در نواحی شمال و غرب ایران با کمک سبزیجات و یا گیاهان خودرو و حبوبات انواع غذاهای محلی با گوشت یا بدون آن تهیه می شود که طرفداران زیادی دارد. انواع غذاهای تهیه شده از ماهی نیز در نواحی شمال و جنوب ایران که به دریا نزدیک است وجود دارد. میگوی ایران از جمله بهترین محصولات غذایی دریایی است و با توجه به مرغوبیت و ارزش بالای غذایی آن در ایران غذاهای متنوع و لذیذی از آن تهیه می شود. نان از اجزای اصلی سفره ایرانی است. پخت نان در ایران به صورت‌های مختلف انجام می‌گیرد. نان‌های ایران عموماً دارای ضخامت کم بوده و پخت سطحی دارند. از این رو بسیار نرم و لذیذ هستند. نان در ایران غالباً به صورت تازه مصرف می‌شود. انواع نان رایج که در ایران پخت می‌شوند عبارتند از نان لواش، تافتون، سنگک و بربری. البته مناسب است بدانید در اغلب مناطق ایران تهیه انواع نانهای محلی و قندی و شیرینی نیز رایج هست که با مناسبت‌های خاص تهیه و مصرف می شود. دوستان، ذکر این نکته ضروری است که برخی از غذاهای ایرانی به علت عمومیت یافتن در سراسر کشور جزو غذاهای سنتی و ملی ایران به شمار می آیند، نظیر چلو کباب که شامل برنج دم کرده با کباب است، آب گوشت، مخلوط گوشت گوسفند با حبوبات و ادویه و سیب زمینی یا کچالو، فسنجان شامل غذایی از گوشت با مغز گردو یا چارمغز همراه با چاشنی رب انار. و همینطور خورشت سبزی، غذایی از گوشت گوسفند همراه با سبزی‌های تازه خرد شده که با برنج صرف می‌شود. دوستان همراه، مناسب است بدانید ایرانیان از انواع سالادها و چاشنی‌ها نظیر مربا و ترشیجات نیز همراه غذاهای خود استفاده می‌کنند. لذا در فصل تابستان و پاییز اغلب خانواده‌های ایرانی در تدارک تهیه انواع ترشی و مربا هستند. همچنین در گذشته روش‌هایی برای نگهداری برخی از مواد غذایی بین مردم ایران رایج بوده که امروزه با توجه به استفاده از یخچال و فریزر این روش ها تغییر کرده است. البته انواع سبزی های تازه را به منظور استفاده در فصل زمستان جهت پخت غذاهای متنوع از جمله آش خشک می کنند. دوغ نیز نوشیدنی سرد سنتی است که همراه با برخی از سبزی های معطر با غذا صرف می شود. البته انواع دسر ایرانی نظیر شله زرد، حلوا، فرنی و شیر برنج نیز در مناطق مختلف ایران تهیه می شود که در موارد و مناسبت های خاصی زینت بخش سفره ایرانی است. و چای هم یکی از نوشیدنی های رایج در میان خانواده های ایرانی است که بعد از صرف غذا آن را می نوشند. خب عزیزان شنونده، برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دریست. بر
دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
سفر الماس بخش اول، تاریخ و خاطراتی از هندوستان، پادشاهان و الماس‌ها. در تاریخ 6 آوریل سال 1850 میلادی، کشتی انگلیسی مدیا برای انجام مأموریتی بسیار محرمانه از بمبئی، بندری در غرب هندوستان و مقصد انگلستان براهفت داد. مأموریت مدیا آنقدر سری بود که حتی فرمانده کشتی هم از آن اطلاعی نداشت. تنها 3 نفر از مسافران از راز این سفر آگاه بودند. لورد دالهوزی، فرماندار انگلیسی کل هندوستان، همسرش و سروان رمزی، یک افسر انگلیسی که همیشه در کنار فرمانده کل حضور داشت. مأموریت دالهوزی انتقال کوه نور، بزرگترین الماس جهان، از هند به انگلستان بود. الماس در یک کیسه چرمی قرار داشت و کیسه نیز در آستر کمربند لورد دالهوزی پنهان شده بود. کمربندی که از دولایه شال کشمیری و پوست بز دوخته شده بود. لورد دالهوزی این کمربند را حتی برای یک لحظه هم از کمرش باز نمی کرد. 2 سگ درشت اندام نیز به نامهای باران و باندا همواره به دنبال لورد دالهوزی در حرکت بودند و حتی هنگام خواب در کنار تخت او نگهبانی می دادند. او پیش از این نیز کوه نور را از لاهور، شهری در شمال شبه قاره هند، به بمبئی آورده بود. مأموریتی پر از اضطراب و نگرانی. در بمبئی الماس در جعبه آهنی کوچکی که قفل فلزی داشت گذاشتند. دور جعبه با تسمه بسته و مهرموم شد و کلید این جعبه را به سرهنگ دوم مکسون، یکی از افسران مورد اعتماد فرماندار، سپردند. جعبه فلزی را در یک کیف یا بیک دستی قفل دار پنهان کردند و کلید او را به سروان رمزی دادند. کیف یا بیک دستی نیز تا رسیدن رزمناو مدیا به بندرگاه در یکی از گاوصندوق‌های خزانه بمبئی بود. با تصرف لاهور، مرکز ایالت پنجاب، انگلستان تقریباً فتح هند را پس از 250 سال کامل کرده بود و اکنون لورد دالهوزی، فرماندار هند، با افتخار به سوی انگلستان می رفت تا بزرگترین الماس جهان را به ملکه ویکتوریا، فرمان روای انگلستان، تقدیم کند. کشتی مدیا هنوز روی اقیانوس هند در حرکت بود که بیماری وبا در آن شیوع پیدا کرد و 2 نفر از ملوانان را از پا در آورد. هنگامی که کشتی به جزیره موریس، یکی از جزایر تحت اشغال انگلستان در اقیانوس هند رسید، برای گرفتن آذوقه و سوخت در ساحل لنگر انداخت، اما اهالی جزیره که از شایع شدن بیماری در کشتی آگاه بودند، اجازه ندادند کسی از آن پیاده شود و با اصرار از ناخدا خواستند که کشتی را از جزیره دور کند. ناخدا قصد نداشت بدون گرفتن آذوقه و سوخت از آنجا دور شود. برای همین اهالی از فرماندار جزیره خواستند که کشتی را غرق بکنند، اما فرماندار موریس متوجه شد که لرد دالهوزی فرماندار کل هندوستان از مسافران کشتی است. به همین دلیل اجازه داد کشتی براه خودش ادامه بده. اگر فرماندار جزیره با ترس و اضطراب مردم از بیماری شریک شده بود، بیشک کوه نور به قعر آبهای اقیانوس هند رفته بود. در ادامه راه مدیا با طوفان عظیمی روبرو شد که کشتی را به مدت 12 ساعت تکان می داد و روی امواج بالا و پایین می برد. دو قایق نجات از بدنه کشتی جدا شدند و به دریا افتادند و دو ملوان به میان امواج اقیانوس پرتاب شدند. سرانجام رز ناو مدیاب در 29 ژوئن سال 1850 میلادی به بندر پورتسموس انگلستان رسید. لرد دالهوزی در 3 ژوئیه به قصر باکینگهام در لندن رفت و در یک دیدار خصوصی الماس کوهنور رسما به ملکه ویکتوریا تقدیم کرد. الماسی به وزن 186 قیراط که هیچ کس نمی‌دانست نخستین صاحب آن چه کسی بوده، چه کسی آن را یافته و کدام هنرمند آن را تراش داده است. الماسی که رد پای آن از حدود 350 سال پیش پیدا شده بود بین پادشاهان مختلف و کشورهای هندوستان، ایران و افغانستان دست به دست شده بود و اکنون در چنگ انگلیسی ها بود. اولین باری که از الماس بزرگ در تاریخ صحبت میشه زمانی است که ظهیرالدین بابر نخستین پادشاه گورکانی هند شمالی را فتح میکنه. بابر از نوادگان تیمور لنگ بوده که به هند هجوم برد و در سال 1526 میلادی دهلی را فتح کرد. گنجینه جواهرات سلاطین هند در شهری به نام آگرا پنهان شده بود. بابر پسرش همایون با بخشی از سپاهیان و طرف آگرا فرستاد. هنگامی که همایون به آگرا نزدیک شد، گروهی از بزرگان شهر از دروازه بیرون شدند و از او خواهش کردند که به شهر حمله نکنه. همایون که تلاش میکرد از خونریزی جلوگیری بکنه، دستور داد سپاهیانش در برابر حصار شهر اردو بزنند و مراقب دروازه ها باشند تا کسی جواهرات خزانه را از اونجا خارج نکنه. چند شب بعد به همایون خبر دادند همسر و فرزندان حاکم شهر که قصد داشتند از شهر فرار کنند دستگیر شدند. خانواده ی حاکم در انتظار دستور همایون بودند و هنگامی که آرامش او را دیدند شگفت زده شدند. همایون فرمان داد آنها را آزاد بکنند. همسر حاکم در برابر این بزرگواری همایون جواهراتی را که همراه داشت و او هدیه کرد. در میان این جواهرات الماس بزرگی به وزن 186 قیراط به چشم می‌خورد. همایون الماس را به پدرش بابر تقدیم کرد و جواهر شناسی که در دربار بابر خدمت می‌کرد ارزش این الماس بی‌نظیر به اندازه تمام پول‌هایی که در مدت 2.5 روز در جهان خرج میشه برآورد کرد. بابر الماس به عنوان پاداش به همایون بازگرداند، چون اگر او سیاست صلح دوستی و آرامشجویی را پیش نمی گرفت معلوم نبود الماس چه سرنوشتی پیدا می کرد. قبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینی. بدرود. Thank you.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه ترکیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. غزل سعدی در تاریخ شعر فارسی یک نقطه اوج است، هم نقطه اوج و هم در عین حال نقطه اعتدال. قالب غزل در واقع از دل قصیده بیرون آمد. گاهی رسم بود که در ابتدای بعضی از قصیده های زبان فارسی شاعر بیت هایی در حال و هوای عاشقانه می سرود که این قسمت را تغزل می گفتند. کم کم این تغزل ها در قالب شعری مستقل سروده شد که به آن غزل گفتند. از همین روی غزل های فارسی غالبا عاشقانه بود. اگر شاعر میخواست از پند و حکمت صحبت کند، غالبا به قالب مثنوی میگرایید، چنان که پند و حکمت های سعدی هم بیشتر در مثنوی های اوست، در کتاب بوستان. از این رو غزل را اگر در معنی عاشقانه آن در نظر بگیریم، در شعر سعدی اوج می گیرد و البته این عشق هم بسیار با لطافت و تعادل بیان می شود. سرشار است از احساسات رقیق انسانی و حالاتی که در تجربه های انسانی دیده می شود. مثلا دزدیده در شمایل معشوق نگاه کردن. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شعر سعدی سرشار از تناسب‌ها و تضادهاست. به خوبی از این دو خصوصیت در شعر خود بهره می‌گیرد. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. می‌گوید ما در جدایی شوق داریم، ولی وقتی به تو میرسیم باید جور تو را تحمل کنیم، ولی ما همان جور را ترجیح میدهیم چون تحمل دوری را نداریم. سخن سعدی خیلی روان است، بدون پیچیدگی های لغوی و بدون دشواری های دستوری. عبارت ها خیلی ساده بیان میشوند. خیلی از جملات را اگر به نثر هم بیان کنی باز شبیه همان چیزی می شود که در شعر آمده است، ولی این به این معنی نیست که شاعر از زبان نثر در شعرش استفاده کرده، بلکه به این معنی است که کلمات را چنان طبیعی در شعرش به کار می‌برد که حس نمی‌کنی شعر می‌خوانی، مثل کسی که چنان نرم و آرام رانندگی می‌کند که حس می‌کنی در حال توقف هستی، و این از مهارت این شخص است. روی ار بروی ما نکنی حکم از آن توست، بازا که روی در قدمانت بگستریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. میگوید تو گفته ای که اهل عشق من از خاک بیشترند، یعنی تعدادشان از ذرات خاک بیشتر است، ولی ما در برابر تو از خاک کمتر هستیم. و این باز معنی خاکساری را تداعی میکند، نوعی حالت غیر منتظره دارد. ما با توییم و با تو نیم اینت بلعجب، در حلقه ایم با تو و چون حلقه برداریم. نبوی مهر می شنویم از تو ای عجب، نه روی آن که مهر دیگر کس بپروریم. بعضی بیت های شعر سعدی حالت ضرب المثل گرفته است. این نکته را در نظر داشته باشیم که یکی از معیارهای توفیق و عظمت یک شاعر همین است که ببینیم چه مقدار از شعرهای او به صورت ضرب المثل در میان مردم رایج شده و بر زبان مردم در مواقع مختلف جاری است. در شعر سعدی بیتهای از این قبیل بسیار است، از جمله این بیت از همین غزل: از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. حالا دو بیت پایانی غزل را مرور می‌کنیم و دوستان گرامی را با مطالعه بیشتر غزل‌های روان و لطیف این شاعر دعوت می‌کنیم. با خود نمی رویم دوان از خفای کس، آن می برد که ما با کمند وی اندریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند، چندان فتادند که ما صید لاغریم.
سلام از من بی دل بس صفحی رویت، اول من نرگس چشم تو یوں بہارویت. سلام چی آجت کی در برند آسی، هزار مرتبه گردم بگردی هر بویت.